انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى السيدين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از پرداختن به عبارت بحث مربوط به امروز، یه مقدمه ای را تذکر میدیم که به درد مباحث گذشته هم میخوره، و اون مقدمه این است که موضوع عرفان آقای حیدری اینا میسی که متوجه نشدن بفرمایید که حالا یا ما یا اینا به نصبه انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. موضوع عرفان مطلق وجود است مطلق وجود که شامل وجود مطلق و وجود مقید هر دو میشه، به جوری که هیچ چیزی از دایره حکومت او و سلطه او بیرون نیست و هیچ چیزی در مقابل او نیست. این موضوع عرفان است. این همان چیزی است که عرفا ازش تعبیر میکنند به هویت مطلقه. لا نهنگی کائنات آشام عرش تا فرش در کشیده به کام. لا اله الا الله. خب این توی ذهن نمیاد، این نمیشه براش یک مفهومی تعیین کرد، معین کرد که ذاتش را نشون بده، حقیقتش را نشون بده. توجه داشته باشید، مفهومی که ذات او را، حقیقت او را، ساختار او را مشخص بکند. بله، حالا بعدا میگیم و دیروزم گفتیم که مفهومی که لازم او باشه اخص اوصاف او باشه، اقرب لوازم او باشه، عارض او باشه، چنین مفهومی در عرفان نظری دست و پا میشه، دست و پا شده. اما مفهومی که ذات او رو نشون بده، ما چنین مفهومی نداریم. این مطلق وجود که عرفا ازش تعبیر میکنن به هویت مطلقه، که وجود لا به شرط مقسمی تعریف کردن، هم وجود مطلق رو شامل میشه هم وجود مقید رو شامل میشه. هیچ چیزی از تحت حکومت او بیرون نیست، هیچ چیزی در مقابل او نیست. این مطلق وجود، این هویت مطلقه، لا اسم له ولا رسم له ولا تعین له ولا صفه. این نه اسمی داره نه رسمی داره، چون مفهومی که ذاتش رو نشون بده که نداره. نه تعینی داره، چون اگر بنا بود که به ذهن بیاد تعین پیدا میکرد، تعینی نداره. ولا صفه مطلق از اطلاق و لا اطلاق هم بی نیاز از وصف جفت و طاق هم. این اصلا راجع بهش نمیشه صحبت کرد. به قول حافظ با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. هر شبنمی در این ره صد موج آتشین است، در داخل این معما شرح و بیان ندارد. معما یا هویت مطلقه قابل شرح و بیان نیست. اما در این حال امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود لم یحجبها عن واجب معرفته، یعنی خداوند عقول رو من نفرموده از این که به قدر لازم معرفت به او پیدا بکنه. قدر لازم این است که کس ندانه که منزلگاه معشوق کجا. اینقدر هست که بانگ جرسی میاد، ما همین اندازه میتونیم به هویت مطلقه از باب کنایه و اشاره، از قبیل کنایه و اشاره بگیم هست. قول هوه که این اشاره به هویت مطلق است. در سوره توحید که سورتون نسبه هست، یعنی سوره شناسنامه خداوند، شناسنامه خداوند در سوره توحید بیان شده. قول هوه، همین اندازه میتونیم از باب کنایه و اشاره با هوه اشاره کنیم که هویت مطلقه هست. جهان را صاحبی باشد خدا نام. اما دیگه تعریفش بکنیم. علامه طباطبایی قدس سره در جلد اول المیزان صفحه 11 میفرمایند که ذات طبق اون چه که از قرآن کریم استفاده میشه غنی جان عن البیان بدیهی از الله شک کن فاطر السماوات والارض. پس این اندازه از معرفت هست، اما دیگه منزه ذاتش از چند و چه و چون. تعالی الله تعالی شأنه اما یقولون، دیگه کلت الالفنو ان غایت صفته و الاغولو ان کنه معرفته و تواضعت الجبابرت و لحیبته و انقاد کل عظیم لعظمته. دیگه کلت الالفنو ان غایت صفته، دیگه نمیشه راجع به این هویت مطلقه حرفی زد. نه تنها این هویت مطلقه تو ذهن نمیاد، یعنی مفهومی که ساختار او رو نمایش بده و ذات او را بیان بکند چنین مفهومی نیست، نه تنها به تصور در نمیاد هویت مطلقه، بلکه قابل کشف و شهود هم نیست. لا یدرکه بغض الهمم و لا یناله قوت الفتن. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که لا یدرکه بغض الهمم، یعنی به علم حصولی نمیشه بهش علم پیدا کرد، و لا یناله، لا یدرکه و لا یناله قوت الفتن، با کشف هم نمیشه بهش نائل شد. حتی پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هم به این مرتبه، که البته نمیشم مرتبه گفت چون تا مرتبه گفتیم تعین پیدا میکنه، یعنی رصد میشه، رصد معرفتی میشه، و حال اون که هویت مطلقه رصد معرفتی نمیشه، نه به معرفت اصولی و نه به معرفت حضوری. حتی به این هویت مطلقه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه هم راه نداره. به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خط به قعر دریا. به عقل نازی حکیم تا که به فکرت، نمی شود این راه پی. به فکرت این راه نمی شود پی. به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خط به قعر دریا، که حکیم مشتاق اصفهانی گفته. نه تنها در افق فکر نمی گنجه، بلکه تحت کشفم درده. خب از اینجا که سر اختلاف تعابیر درباره موضوع عرفان روشن میشه. یه حاشیه با این نقطه‌ای که ما در اختیار داریم و از روش میخونیم، که این نقطه قدیمیه حقیه مرحوم آصف جلال آشتیانی هست، در صفحه 12 یه حاشیه نقل شده که اصلش هم از مصباح‌العلوم است. در اون حاشیه آمده که موضوع عرفان وجود حق است، اما نه من حیث هوه، بلکه از حیث ارتباطی که با خلق داره، از حیث انتشاء عالم از او. ببینید حیث ارتباطی با خلق، چون آخه هویت مطلقه که اصلا در افق فکر نمی بونده، لذا گفته شده که موضوع عرفان وجود هر خط، اما نه من حیث هوه. اون لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوت الفتن، از حیث ارتباطی که با خلق داره، از حیث انتشاء عالم از او، در حسب طاقت بشریه، به اندازه طاقت بشر. این در اونجا در حاشیه صفحه 12 نقل شده. در همین صفحه 16 که دیروز خوندیم یه حاشیه نقل شده از قیصری در شرح قصیده طائیه ابن فارس. قیصری در این حاشیه می‌فرماید که موضوع عرفان ذات احدیت است. این سر همونه، اینا تعاقد نیست بین کلمات و عرفا و عبارات و عرفا، چون هویت مطلقه که اصلا در افق فکر در نمیاد و این تعارف هم نیست. ما واقعا نمیتونیم اونو رصد معرفتی بکنیم. همین اندازه میتونیم بگیم او قل هو، همین اندازه بگیم، یک چیزی دیگه نمیتونیم. خلط الارتمان قایت میتونیم، اینا تعارف هم نیست، هیچ رصد معرفتی نمیشه، نه معرفت حصولی و نه معرفت حضوری. قیصری میگه موضوع عرفان ذات احدیته که بالاترین مرتبه همون هویت مطلقه باشه، اینها رصد معرفتی میشه که ذات احدیت وجود به شرط لا، به شرط لا یا از کسرات، کسرات اسمایی و اشیایی، اینا رصد معرفتی میشه. لذا قیصری میگه موضوع عرفان ذات احدیت، ما تا اون مرتبه بیشتر نمیتونیم بینیم. چرا نیست؟ اون هویت مطلقه است، اون هویت مطلقه است. پس من چی دارم میگم الان؟ اون هویت مطلقه است تمام شد، اون هویت مطلقه است، اون مطلق وجود است، نه وجود به شرط لا، مطلق وجود، مطلق وجود، اون وجود لا به شرط نفسانی که هم شامل وجود به شرط لا میشه هم شامل وجود به شرط شی میشه و هم شامل وجود لا به شرط قسمی میشه. اون که الان دارم همینو میگم دیگه، خوب دقت کنید چی گفته میشه و بعد از دقت تأمل بفرمایید تا فهمیده بشه که چی گفته میشه، تا اینکه تو چال چوله آدم گرفتار نشه، گرفتار مثلا تناقض تحافظ اینا نشه، انسان خیال نشه که عرفا نمیتونن حرفاشون رو جمع بکنن، نتونستن حرفاشون رو جمع و جور بکنن، هر کدوم یه چیزی گفتن، هر داره یه چیزی گفتن، نه اینجوری نیست، منتها باید فهمید سخن اینها رو. ذات احدیت بالاترین مرتبه همون هویت مطلقه است که مرتبه، بالاترین مرتبه، اولین مرتبه، اولین تعین، این قابل رصد معرفتی، هم به معرفت حصولی هم به معرفت وجود، و چون قابل رصد معرفتی است قیصری میگه که موضوع عرفان اینه و در عرفان ازش بحث میکنه. حالا همونطور که در همون حاشیه صفحه 16 که از قیصری در شرح قصیده طائیه ابن فارض نصری نقل شده است، فرقی که عرفان با الهیات حکمت و کلام داره اینه که عرفان هم نظری داره و هم عملی، یعنی همان چیزی که در حوزه نظر و فکر و مفهوم و تصور مطرح میشه که در عرفان نظری اینطوره، همون با عرفان عملی میتونه به حوزه کشف در بیاد. این هنری که عرفان داره، اما حکمت الهی و کلام لزوماً نظری هستند. الهیات و کلام اینها فقط نظری هستند، یعنی یه سلسله مباحث، مسائل، معارف در حوزه فکر و نظر، در افق تصور و مفهوم مطرح میشه، دیگه اینها این هنر رو ندارن، چون دیگه الهیات عملی و کلام عملی نداریم. تا اینکه همون چیزایی که در حوزه نظر در افق فکر و مفهوم مطرح میشه بتونه به حوزه کشفم در بیاره. گرچه موضوع این هر سه یعنی عرفان، الهیات حکمت و کلام موجود من حیث و موجود معرفی میشه، یعنی هم نسبت به موضوع عرفان گفته میشه که موجود من حیث و موجود است، هم نسبت به موضوع الهیات حکمت، هم نسبت به موضوع کلام. این فرقی که عرفان با تقسیمی که به نظری و عملی پیدا میکنه با الهیات حکمت و همچنین کلام داره. خب حالا بعد از تمام شدن این مقدمه، که این مقدمه هم برای مباحث گذشته نافع است و هم برای مباحث آینده سودمند است، نه الهیات، بله حکمت تقسیم میشه به نظری و عملی. نظری به الهیات و ریاضیات و طبیعیات، عملی هم تقسیم میشه به عرض میکنم که تهذیب اخلاق و تدبیر منظر از سیاست نیست، سخن در الهیاته. الهیات دیگه نظری و عملی نداره. ما الان کاری به اون نداریم. میدونم حالا عرض میکنم از باب الکلام یا جرالکلام عیدی داره حالا یک مطلب اضافه یا روشن بشه و کشف بشه. ما الان دنبال اون مطلب که نبودیم دیگه، اون گذشت تمام شد. تفاوت موضوع عرفان با الهیات کلام تمام شد. اما در این حال همونجا هم گفتیم موضوع هر دو موجود من حیث و موجود با حیثیت اطلاقیه، منتها در یکی حیثیت اطلاقیه قیده، در یکی قید نیست. الان هم که ما یه چیزی مخالفه با اون که نگفتیم که. مطلبی که مربوط به بحث امروز است اینه که مناسب ترین لفظ و مفهومی که میشه برای موضوع عرفان انتخاب کرد، گزینش کرد، لفظ و مفهوم وجود است، مطلق وجود، نه وجود مطلق، وجود، نه وجود مطلق با قید اطلاق که دیگه شامل وجود مقید نشه، مطلق وجود. یعنی وجود، اگرم وجود مطلق در عبارت درس دیروز بود، یعنی وجود که هیچ قیدی براش نیست، این اطلاق که بالاتر از اطلاق و تقلیدی است که مقابل هم هستن. این مناسب ترین لفظه. چرا؟ به سه دلیل. یکی این که اعم مفاهیم است، این یک. دو، ابین مفاهیم است. سه، اقرب مفاهیم است نسبت به مبدا تبارک و تعالی و تفضیله. به این سه دلیل مناسبترین تعبیر و لفظ و مفهوم برای موضوع وجود، که اونم دیگه عرض کردم که برای موضوع عرفان، که اونم نمیتونه ساختارش نمایش بده چون موضوع عرفان مطلق وجوده که مقدمه رو برای همین عرض کردم، منتها در محدوده لازم و عارض و وقت بتونه اونو نمایش بده. مناسبترین لفظ و مفهوم وجود است به سه دلیل. یکی این که وجود اعم مفاهیم است، دوم ابین مفاهیم است، سوم اقرب مفاهیم است نسبت به مبدا تبارک و تعالی. توضیح این سه وجه و سه دلیل. اما این که وجود اعم مفاهیم است، چرا؟ چون وجود مدار تحقق نسبت عموم و خصوص است بین مفاهیم. وجود مدار و معیار تحقق نسبت عموم و خصوص است بین مفاهیم. وقتی وجود مدار و معیار تحقق نسبت عموم و خصوص بین مفاهیم است، خودش باید اهم مفاهیم باشه و الا نمیتونه مدار تحقق نسبت عموم و خصوص بین مفاهیم باشه. چطور وجود مدار تحقق نسبت عموم و خصوص بین مفاهیم؟ به خاطر این که وقتی نسبت عموم و خصوص بین دو تا مفهوم درست میشه که هر فردی از خاص که متصف بشه به احد الوجوده، این مندرج باشه در فرد آن که متصف میشه به احد الوجوده. وقتی نسبت عموم و خصوص بین دو تا مفهوم درست میشه، مثلا بین انسان و حیوان، وقتی نسبت عموم و خصوص درست میشه بین این دو تا مفهوم، که هر فرد خاص که متصف بشه به احد الوجوده، یعنی وجود خارجی و ذهنی، مندرج باشه، مشمول باشه تحت فرد عام که متصف شده به احد الوجوده. روشن اگر بخوایم بگیم، واضح اگر بخوایم بگیم، وقتی نسبت عام و خاص بین حیوان و انسان بین این دو تا مفهوم درست میشه که هر فرد انسان در صورتی که وجود خارجی یا ذهنی پیدا بکنه، فرد حیوان هم باشه که وجود خارجی یا ذهنی پیدا کرده. ببینید صحبت از وجود میشه. هر فرد انسان که وجود خارجی یا ذهنی پیدا میکنه، فرد حیوان باشه که وجود خارجی یا ذهنی پیدا کرده. مدار تحقق نسبت عموم خصوص بین مفاهیم وجود. وقتی مدار تحقق نسبت عموم وجود شد، خودش باید اهم مفاهیم باشه. این توضیح وجه اول. توضیح وجه دوم، چطور وجود ابین مفاهیم است. به خاطر این که ملاک بیین و غیر بیین بودن مفاهیم به انتصاب و اتصافشون هست به وجود اولا و به ذات یا با واسطه. ملاک بیین و غیر بیین بودن مفاهیم چیه؟ ببینید مفهومی بیینه که انتصاب و اتصاف به وجود پیدا بکنه اولا و بجان بدون واسطه، و مفهومی غیر بیین است که انتصاب و اتصاف به وجود پیدا بکنه با واسطه، و هر چه واسطه بیشتر بخوره خفای مفهوم بیشتر میشه، هر چه واسطه کمتر بخوره وضوع و بیان بودن مفهوم بیشتر میشه. مثلا مفهوم جوهر اتصاف به وجود پیدا میکنه اولا و به ذات بدون واسطه، یعنی بین مفهوم جوهر و وجود دیگه واسطه نمیخواد. چرا؟ چون جوهر ماهیتون، یعنی مفهوم ازا وجدت فلخارج وجدت لافل موجود. دیگه بین مفهوم جوهر و وجود دیگه واسطه ای نیست. این میشه مفهوم بلیه، جوهر میشه بلیه. اما مثلا جسم مطلق این انتصابش و اتصافش به وجود به واسطه جوهر، این میشه غیر بلیه. این دیگه نسبت به جوهر خفا پیدا. جسم نامی اتصافش و انتصابش به وجود به دو تا واسطه هست، یکی جسم مطلق یکی جوهر، این دیگه غیر بیانتر میشه، صفات بیشتر میشه. حیوان انتصابش و اتصافش به وجود به سه تا واسطه هست، انسان به چهار تا واسطه هست، خیلی غیر بیانتر میشه. خب وقتی که ملاک و معیار بیان بودن و غیر بیان بودن مفاهیم به انتصاب و اتصافشون از به وجود اولا و به ذات یا با واسطه، خود وجود باید تبیین مفاهیم باشه. اینم توضیح وجه دوم. البته خب ما گفتیم هرچی که مفهوم اهم بشه افتت میشه و هرچه افتت باشه عبیان میشه. بله الان هم همون حرف رو میگیم، زمینی که اشکالتون رو من متوجه نشدم، حالا اجازه بفرمایید در خدمتتون هست. توضیح وجه سوم، چطور وجود اغرب مفاهیم و معانی نسبت به مبدا، چون تحقق هر چیزی به مقارنتش با وجود و حصول هر چیزی به حصول وجود از برای او. ببینید تحقق هر چیزی به مقارنت اوست با وجود، هر چیزی که مقارن با وجود باشه تحقق بده، و حصول هر چیزی به حصول وجود است برای او، یعنی هر چیزی که وجود برای او حاصل باشه حاصل است. خب این مفهوم وجود میشه اغرب مفاهیم نسبت به مبدأ تبارک و تعالی، و لذا عرفا بیشتر از هر لحظی وقتی واجب رو مبدع رو اراده میکنن همین لفظ وجود رو دربارش به کار میبرن، از بین بقیه اسما و الفاظی که دلالت بر مبدع میکنن از همه بیشتر همین وجود رو به کار میبرن. این به خاطر همین است که اغرب مفاهیم از نسبت به مبدع به بیان که عرض کردن. عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید، ثم انه ليس بين الالفاظ المتداوله ها هنا شيء احق من لفظ الوجود بذلك. سپس شرح چنین است که در بین الفاظ متداول که استعمال میشه هاهنا در عرفان، البته از بین الفاظی که متداول است در عرفان، لفظی لفظم که میگن به لحاظ اون بار معنایی و مفهومی شدیه، معنایی مفهومی نیست سزاوارتر از لفظ وجود به ذالک. به ذالک یعنی برای اینکه با او از موضوع عرفان تعبیر کنه. این وجود هم دیگه همون مطلق وجوده، وجود. چرا؟ از معناه، چرا مناسب ترین سزاوار ترین لفظ لفظ وجوده؟ به سه دلیل، دو تاش اینجا از معناه اهم المفهومات، حیثتن و شمولن و عریان ها تصورن و اقدم ها تعقلن و حصولن، که اینا یکیه دیگه، عریان و اقدم ها تعقلن و حصولن هم که همون اعرف هست. این دو تا تا اینجا وجه سومش در چهار سطر مونده به پایین صفحه، الا انهو که اون الا میخوره به اصل مطلب، که سجاواتنین لفت برای تعبیر از موضوع افان وجود، یکی این که اهم مفاهیم وجود، یکی ابین و اعرف مفاهیم وجوده، یکی هم اقرب مفاهیم به مبدع تبارک و تعالی وجود. به این سه دلیل. خب دلوزه، این دلوزه یعنی میخواد وزه اعم بودن مفهوم وجود رو و وجه عبیان و عرف بودنش رو توضیح بده، که البته از عرفشون به اقدم تصورن و تعقلن و تعبیر میکنن. دل وجه اما الاول یعنی کون الوجود اعم المفهوم، اما این که وجود اعم مفاهیمه، فلعن تحقق معنا نسبت العموم والخصوص راجع الى ان المتصف به احد الحصول من افراد الخاص مندرج في المتصف بذلك الحصول من افراد العاصون الحج، چون تحقق معنای نسبت عموم و خصوص در بین مفاهیم برگشتش به اینه که متصف به یکی از دو حصول ذهنی و خارجی، دو وجود یعنی وجود میشه مدار، به یکی از دو وجود ذهن خارجی از افراد خاص مثل انسان مثلا، این مندرج باشه در متصف به همون حصول از افراد عام مثل حیوان، ولی برعکس نباشه. یعنی هر فردی از انسان که وجود خارجی ذهنی پیدا کنه فرد حیوان باشه، اما برعکس نباشه. لَبَيِّنُنْ أَنَّ كُلَّ مَفْهُومٍ لَا يَتَحَقَّقُ عُمُومُ الْمَفْهُومَاتِ إِلَّا بَعْدَ اتِّصَافِهَا بِأَحَدِ قِسْمَيْهِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَفْهُومُ مُطْلَقًا أَمَّا الْمَفْهُومَاتُ ضَرُورَةً. و این معنا روشن است که هر مفهومی که یعنی وجود که متحقق نمیشه عموم مفهومات مگر بعد از اتصاف اون مفهومات به یکی از دو قسم او که وجود خارجی و ذهنی باشه، لابد و انیتون ناگزیر باید اون مفهوم که وجود باشه مطلقا اهم مفهومات باشه، صحبت عموم مطلق نه عموم منبر ضرورتا قصد. و امستانی یعنی کون الوجود ابین المفهوم ها و اعرف ها، این که وجود ابین مفاهیم است، فلعن معنا کون شیء بینن او غیر بینن ایزن راجع الى عدم احتیاجهی فی الاتصاف به احد الوصولین و الوجودین الى واسطه و الى احتیاجهی الیها، به خاطر این که معنای این که یه مفهوم بیان باشه یا غیر بیان باشه نیست، باز مدار در اینجا هم باز وجوده، انتصاب به وجود، انتصاب به وجود مثل همون قبلی. این برگشتش به عدم احتیاج شیء است، یعنی مفهوم است در انتصاب به یکی از دو حصول وجود به راسته که اولا و به ذات متصف به وجود بشه و این احتیاجی الیها و برگشتش به احتیاج اون شی و مفهومت در اتصاف به احد الوصوله الیها یعنی به واسطه. اگر اولا و به ذات متصف بشه به وجود مثل جوهر میشه بیه، اگر واسطه بخوره میشه غیر بیه، هر چه بیشتر واسطه بخوره هی غیر بیان تر میشه. همینجوری در اون ترتب از ناس و انواع منطق همینجوری از جوهر که بیان پایین تر هی خفا بیشتر میشه، چون واسطه بین اون مفهومی که بهش میرسیم و وجود هی زیادتر میشه. توزین فعل نمایتون و فل اتصاف المذکور مسبوغن به غیرهی و محتاجن فی تلکن نسبت الاتصافیت اللتی بینهما الى واسطه یکون و بعیدن عن الحصول المذکور و یقال انه غیر بعید. هر مفهومی که در اتصاف مذکور، اتصاف مذکور یعنی اتصاف به احد الوجوده، احد الوصول انتی در سطن قبل، هر مفهومی که در اتصاف مذکور مسبوق به غیر خودش باشه، یعنی واسطه بخوره و محتاج باشه در همون نسبت اتصافیهی که بینهما یعنی بین شی و وجوده، که شی هم یعنی مفهوم، بین مفهوم و وجوده محتاج باشه در این نسبت اتصافیه به واسطه، اینجور مفهومی اینجور شیعی یکون و بعیدن عن الحصول المذکور، حصول مذکور یعنی احد الوصوله، این دور میشه از وجود و یقال انه غیر بعین، بهش میگم غیر بعین در این مفهومی، و یتفاوت البعد به حسب قلت الوسائط و کثرتها، و بعد از وجودم متفاوت است از نظر این که واسطه کم بخوره و خفا کمتر باشه یا واسطه بیشتر بخوره و خفا بیشتر. و مالا یکون و فل اتصاف المذکور مسبوغن به غیره ولا محتاجن فیه الى واسطه بل له الاتصاف بالحصول المذکور اولا و بالذات یکون و قریبا منه و یقال انه بین. و هر مفهومی که در اتصاف مذکور یعنی در اتصاف به احد الاصوله مسبوق به غیرش باشه، واسطه بکنه چی؟ مسبوق به غیر نباشه، مالا یکون مسبوق به غیر نباشه، واسطه نکنه و محتاج نباشه در اتصاف مذکور به واسطه، بلکه برای او اتصاف به حصول مذکور یعنی همون احد الاصوله اولا و به ذات باشه، بدون واسطه باشه، یکون و قریبا منه. این عرض میکنم که قریب به وجوده و یقال انه بین و به چنین مفهومی میگن بین. خب حالا که و بینو ان کل ما یکون و نسبت القرب منه یوجب ان یکون المنتسب الیه بینا و نسبت البعد عنه یستدعی ان یکون غیر بینه لابد و ان یکون ابین المفهوم. و این معنا هم واضح است که هر چیزی که مثل وجود که نسبت قرب به او باعث بشه که منتصب به او، اون مفهوم منتصب به او که نسبت قرب داره واسطه نمیخوره بین او و وجود، بین باشه. و نسبت بعد از او مستلزم این باشه که منتسب و الی غیر بین باشه، اونجور چیزی اونجور مفهومی مثل مفهوم وجود لابد و ان یکون ابین المفهوم، این باید ابین مفهومی باشه. و الا لم تکن تلک نسبت و موجبتا للتبیین ولا عدمها مانعا له. و الا نسبت قرب به او موجب بیان بودن نباید باشه و عدم نسبت قرب که نسبت بود باشه مانع بیان بودن و باعث غیر بیان بودن نباید باشه. این علا انهو میخوره به اصل مطلب، یعنی وجه سوم که چرا وجود سزاوارترین لفظ و مفهوم است برای موضوع این علم. الا انه اقرب المعانی به نسبت الى المبدا تبارک و تعالی و تقدس، چون وجود نزدیکترین مفهوم است نسبت به مبدا. چرا؟ فانه ما من شیء یتحقق به نفسه او به شیء آخر الا و یکون مقارنته ایاه اولا یا الا و به کون مقارنته ایاه اولا. یه به کون ما در حاشیه نوشتیم، زیرا هیچ چیزی نیست که متحقق بشه تا تحققش به نفسه باشه مثل واجب تبارک و تعالی، یا به شیء دیگری باشه مثل ممکن. یعنی تحقق هر چیز نیست مگر به مقارنت اون چیز ایاهو، یعنی با وجود. اولا تحقق هر چیزی به مقارنتش با وجوده. ولا یکون حصوله فی نفسه اول شیئن الا بعد حصول ذلک المعنا له و تحققه به. و هیچ چیزی حصولش فی نفسه مثل جوهر اول شیئن مثل عرب نیست مگر بعد از حصول اون معنا، یعنی وجود برای اون، و تحقق اون چیز به وجود، یعنی حصول هر چیزی هم به حصول وجود از کرایی. و لذا حجد و ذالک اللفظو از هر دلالتن و اکثر مداولتن یا تداولن فی عبارات المحققین اند اراداتهم ایاهو من سایر الاسماء و الالفاظ. به خاطر همین که وجود نزدیکترین مفهوم است نسبت به مبدا، میابید شما همین لفظ وجود را که دلالتش از هر لفظی روشنتره و استعمالش هم از هر لفظی بیشتره در عبارات محققین یعنی عرفا، که هنگامی که اراده میکنن ایاهو یعنی مبدا تبارک و تعالی من سایر الاسماء و الالفاظ، بیشتر از همه همین لفظ وجود را به کار میبرن. انشاءالله ادامه بحث یک شنبه.